شما آقای صالح شنوندای عزیز، سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. ایران 200 زندانی افغان را به افغانستان می سپارد. اعتراض محصلان و استادان پوهنتون کابل وارد ششمین روزه شد. در مورد اینها در صدر مطالب خبری این مجله خبری برایتان خواهیم گفت. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند قرار است به زودی اولین گروه زندانیان افغان از زندانهای ایران انتقال یابند. ریاست جمهوری ایران میگوید هلیکوپتری که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتقال میداد بعد از حادثه نامعلوم نشست اضطراری نمود. و پس از تظاهرات شدید دو روزه در ترکیه به نظر می رسد که اوضاع اکنون در شهرهای استانبول و انقره آرام تر شده است. مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند قرار است به زودی اولین گروه زندانیان افغان از زندانهای ایران انتقال یابند. ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در جلسه امروز مشران جرگه گفت اولین گروه این زندانیان که به 200 تن می رسند جهت سپری نمودن متبقی عبسشان به افغانستان تسلیم داده می شوند. وی گفت
بزودی اولین گروپ محکومان به حبس شامل 200 شهروند به افغانستان فرستاده می شوند تا میاد باقی مانده حبسشان در داخل کشور سپری شود.
این زندانیان به اساس توافق جدید که در جریان سفر هیئت حکومت افغانستان به ایران به امضا رسیده انتقال داده می شوند. شماری از علمای دینی افغانستان از حکومت خواستند تا در برابر حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران اقدامات جدی را اتخاذ نماید. این علما در یک نشست اعدام زندانیان افغان در ایران و اخراج مهاجرین از آن کشور را محکوم کردند. مخدوم سید برهان یکی از اشتراک کنندگان این نشست می گوید
از اعمال شدت عمل مبنی بر اخراج 1000 کودک بدنان مهاجر و غیر مهاجر با توجه به شرایط فعلی افغانستان دور از انتظار است و ما خواستار عدم تکرار چنین حرکات می باشیم.
این علما همچنان از حکومت ایران خواستند تا قوانین اسلامی و بین المللی را در خصوص افغانهای مهاجر در آن کشور رعایت کند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیه‌ای در کشور یک مخالف مسلح کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت میگوید این عملیات در ولایات هلمند، قندهار و اروزگان انجام یافته است. از سوی دیگر در نتیجه انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا 5 نفر زخمی شدند. ریاست جمهوری ایران میگوید هلیکوپتری که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتقال میداد بعد از حادثه نامعلوم نشست اضطراری نمود. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری ایران گفت به سرنشینان این طیاره کدام آسیب نرسیده است. در این صفحه اینترنتی آمده است هلیکوپتری که رئیس جمهور ایران و تعدادی از مقامات این کشور را انتقال میداد دچار حادثه شده و اضافه کرد که پیلوت توانست که این هلیکوپتر را به طور مسئول در کوههای البرز به زمین فرود آورد. و در یک خبر دیگر صفحه های اینترنتی مخالفین حکومت ایران گزارش می دهند مقامات چند نفر را بازداشت کردند که در گردهمایی کمپاین انتخاباتی حسن روحانی کاندید میانه رو ریاست جمهوری این کشور اشتراک کرده بودند. در گزارش امروز صفحه اینترنتی کلمه گفته می شود پلیس دیروز حداقل 7 تن را از این گردهمایی در منطقه جمران در شمال تهران دستگیر کرد. سام نیوز گفته است بازداشت شدگان شامل اعضای تیم کمپاین انتخاباتی حسن روحانی می باشند. پس از تظاهرات شدید دو روزه در ترکیه به نظر می رسد که اوضاع اکنون در شهرهای استانبول و انقره آرام تر شده است. هرچند درگیری های پراگنده در جریان شب گذشته در شهر استانبول صورت گرفتند، اما گزارش ها می گویند که فضا در اوایل صبح امروز بیشتر شکل مسالمت آمیز را به خود گرفت. مهمر گولر وزیر امور داخلی ترکیه اواخر دیروز در انقره در مورد بازداشت و تعداد زخمی های این مظاهرات به خبرنگاران گفت
شانده 939 گزالتی yapıldı çeşitli illerde ama bunların
939 تن در شهرهای مختلف دستگیر شدند. عده‌ای از آنها اکنون رها و تعداد هم تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهند ماند. در جریان این اعتراضات 26 افسر پلیس و 53 تبعه این کشور زخمی شده که 19 تن آنها از شهر استانبول می باشند و وضعیت 31 از این زخمیان وخیم خوانده شده است. نارامی ها در ترکیه هفته گذشته بعد از اعتراض علیه پلان های حکومت آغاز شد که به اعمار ساختمان در پارک نزدیک به میدان تقسیم اجازه دادند. در نتیجه انفجار یک موتر بم در نزدیکی ماموریت پلیس در شهر دمشق پایتخت سوریه حداقل 8 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت این انفجار امروز در منطقه جوبر، جایی که نبرد بین نیروهای رژیم و شورشیان ادامه دارد، با وقوع پیوست. و محکمه عالی مصر حکم داد اعضای شورای پارلمان مصر و هیئتی که قانون اساسی جدید را مسوده کرده اند به طور غیر قانونی انتخاب شدند. محکمه عالی قانون اساسی امروز در قاهره حکم داد قوانینی که به اساس آن اعضای شورا و هیئت تصویب قانون اساسی انتخاب شد بنیاد قانونی ندارد. این محکمه همچنان فیصله کرد که مجلس شورا باید منحل شود. پایان اخبار.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. ایران ده ها زندانی افغان را به افغانستان می سپارد.
بازدید اولین گروه محکومان به حبس شامل 200 شهروند به افغانستان فرستاده می شوند تا میاد باقی مانده حبسشان در داخل کشور سپری شود.
وزارت امور خارجه افغانستان در مورد سفر هیئت طالبان به ایران ابراز بی‌خبری کرد.
ما در رابطه با گزارشی که پخش شده با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تماس هستیم و به تماس میشیم تا باشه که درست بودن یا نادرست بودن این گزارش تثبیت شود.
اعتراض محصلان و استادان پوهنتون کابل وارد ششمین روز شد. معترضان چی میخواهند؟
بر کناری پوهان دکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی که قبلا نیز در قطعنامه های استادان محصلان درج شده است.
با رادیو آزادی باشید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جکفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن را بپذیرید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در آینده نزدیک ایران حدود 200 زندانی افغان را به حکومت افغانستان خواهد سپرد. ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست عمومی مشران و جرگه این کشور گفت که در این مورد با مقامهای ایران به توافق رسیدند. این در حال است که پیش از این شماری از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی اولین گروه زندانیان افغان از محابس ایران به کشور انتقال داده شوند. مقام های این وزارت می گویند قرار است یک تعداد زیادی از زندانیان افغان از سوی ایران به حکومت افغانستان سپرده شوند. ارشاد احمدی معین سیاسی این وزارت به روز یکشنبه در نشست عمومی مشران و جرگه گفت که این تعداد زندانیان میاد باقی مانده حبسشان را در کشور تکمیل خواهند کرد. آقای احمدی میگوید به اساس توافقنامه استرداد زندانیان این نخستین گروه هستند که انتقال داده می شوند.
قرار وعده جانب ایرانی به زودی اولین گروه محکومان به حبس شامل 200 شهروند به افغانستان فرستاده می شوند تا میاد باقی مانده حبسشان در داخل کشور سپری شود.
آقای احمدی میگوید که در این خصوص با مقامهای ایرانی در تماسند تا دیگر زندانیان افغان را همچنان با حکومت افغانستان بسپارند. به گفته وی در اثر تلاشهایشان در این اواخر توانستند که 50 زندانی افغان که محکوم به اعدام بودند مجازاتشان را به حبس ابد مبدل سازند. بانک افغانستان و ایران موافقت نامه ای را در خصوص تبادله زندانیان امضا کردند، اما گفته می شود ایران از گذشته ها بدین سو با حکومت افغانستان به خاطر عملی کردن این موافقت نامه همکاری نکرده است. مقام های افغان گفتند که حکومت ایران حدود 3000 زندانی افغان را محکوم به اعدام کرده است. حدود یک ماه قبل نیروهای سرحدی ایران نیز در منطقه سرحدی با ولایت فرا بالای کارگران افغان تیراندازی نمودند که باعث کشته و زخمی شدن حدود 20 تن شد. با این حال معین سیاسی وزارت خارجه مورد انتقادات تند اعضای مشران جرگه قرار گرفت. سناتوران این وزارت را متهم به سهل انگاری در قسمت حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران کردند. گل احمد عظمی و داود اساس دو تن از این سناتوران.
ایران و پاکستان از برکت مهاجر افغان و کشورهای قدرتمند اقتصادی به این منطقه تبدیل شد و وزارت خارجه ما تقاضای میست که تنها با ابراز نگرانی نمیشه که ما و شما این مسائل جبران کنیم.
در مورد اعدام افغانان در ایران تمام مردم ما میگویند که افراد اعدام شده قربانی منافع سیاسی افغانستانند. شما امروز میگویید که آنان قاچاق بر است و اعدامشان بر حق است که این جای تأسف میباشد.
آگاهان و امور میگویند ایران در بسیاری موارد به خاطر با مهاجرین افغان رفتار نادرست میکند یا آنان را به شکل گروهی از کشور اخراج میکند تا بتواند فشارهای سیاسی را بالای حکومت افغانستان وارد سازد. مقام های افغان تا حد تایید کردند که ایران از مهاجرین افغان به عنوان فشار سیاسی بر حکومت این کشور استفاده می کند. ایران با ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان مخالف است و گفته می شود این کشور برای نشان دادن عکس العمل با این کار دست به آزار و اذیت مهاجرین افغان می زند.
شنیدید که قرار است ایران حدود 200 زندانی افغان را به افغانستان بسپارد. ایران به مداخله در امور افغانستان و حمایت از شورشیان طالب در افغانستان متهم است. گزارش ها می رسانند که یک هیئت طالبان به ایران سفر کرده است. حکومت افغانستان سفر این هیئت به تهران را تایید نمی کند، اما می گوید که در این زمینه با مقام های ایرانی تماس حاصل کردند. با تازگی برخی از رسانه ها گزارش دادند که هیئت از گروه طالبان با مقامات استخبارات ایران دیدار کرده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تلاش ها برای روشن شدن گزارش های را آغاز نموده که در آن گفته شده یک هیئت طالبان به ایران سفر کرده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هرچند سفر این هیئت گروه طالبان به ایران را تایید نمی کند، اما تأکید می ورزد که در این زمینه با مقام های ایرانی در تماس هستند. آقای موسازای که به روز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد تبصره در این زمینه پیش از معلوم شدن موضوع را نادرست خواند، اما گفت که در گذشته ایران از تلاش های صلح بر رهبری حکومت افغانستان حمایت کرده است.
ما در رابطه با گزارشی که پخش شده با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تماس هستیم و به تماس میشیم تا باشه که درست بودن یا نادرست بودن این گزارش تثبیت شود. بنان قبل از اینکه ما از مقامات سی صلاح و مسئول جمهوری اسلامی ایران در این مورد بشنویم فکر کنم تفسیر بیشتر لازم نیست.
برخی از رسانه‌های غربی به نقل از خبرگزاری فارس ایران گزارش دادند که یک هیئت بلندپایه طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی از قطر به تهران سفر کرده است. به اساس گزارش‌ها در ترکیب این هیئت طالبان سید طیب آقا، شهاب الدین دلاور و شیر محمد استانگزی شاملند و ممکن با مقام‌های ایرانی در رابطه با مسائل گوناگون گفتگو نمایند. با آنکه مقام‌های افغان موجودیت دفتر طالبان در قطر را رد می‌کنند، اما پیش از این گزارش‌های پخش شدند که شماره از رهبران طالبان از چند ماه به این طرف در قطر بسر می‌برند. حکومت افغانستان با گشایش دفتر گروه طالبان در قطر موافقت نموده، اما به شرط آن که طالبان رسما اعلام کنند که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت این کشورند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم می‌گوید که طالبان تا حالا هیچ دفتر در قطر ندارند و آنان باید پیش از ایجاد این دفتر شرایط تعیین شده را بپذیرند.
چیزی به نام دفتر طالبان در قطر وجود نداره. ایجاد همچون یک دفتر فعلا برمیگرده به قدمی که باید طالبان بردارن. اعلان قطع رابطه با القاعده و تروریسم بین المللی هست. اعلان رسمی آمادگی برای مذاکرات با دولت افغانستان است با شورای عالی صلح.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در رابطه با سفر هیئت طالبان به ایران از طریق رسانه‌ها اطلاع حاصل نمودند. گروه طالبان تا اکنون در خصوص سفر هیئت این گروه به ایران تبصره‌ای نکرده است. پیش از این حکومت افغانستان پیوسته تاکید نموده که هر نوع گفتگوهای صلح باید از سوی شورای عالی صلح به پیش برده شوند و نیز رهبریان به دست افغان‌ها باشد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران از گفتگوهای صلح به رهبری حکومت این کشور پشتیبانی میکند، اما تعداد از آگاهان سیاسی ایران را به دامن زدن نامنی‌ها و مداخله در امور این کشور متهم میسازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر نیز ما را پیدا کرده میتوانید. facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. تا لحظات دیگر در مورد دیدار وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما حالا اعتراض محصلان و استادان پوانتون کابل امروز وارد ششمین روز شد. این افراد از رئیس جمهور کرزی میخواهند تا وزیر تحصیلات عالی را از وظیفه‌اش برکنار کند. اما چرا آنان خواهان برکناری وزیر تحصیلات عالی اند؟ در گزارش بشنوید که فریبا واحدی تهیه کرده است.
استادان و محصلین چندین پوانتون دولتی کابل هشدار میدهند که اگر به خواسته هایشان از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود، دامنه اعتراضاتشان را بیشتر از این گسترش خواهند داد. شماره از استادان و محصلین پنتون کابل در ششمین روز اعتراضاتشان به روز یکشنبه در مقابل پنتون کابل جمع شدند و خواهان برکناری عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی شدند. این استادان و محصلین معترض میگویند به اعتراضاتشان تا زمان ادامه خواهند داد تا اینکه خواسته های آنان پذیرفته شود. تاج محمد اکبر استاد پانزه اقتصاد و رئیس اتحادیه استادان پنتون:
این اعتراضات و تحصن ما تا زمان ادامه خواهد داشت تا به خواسته های ما که در قطعنامه آمده است جواب داده نشود. هر زمانی که این خواسته ها پذیرفته شود آن یک اقدام خواهد بود.
به اساس گزارش ها از یک هفته به این سو در بسیاری از پانزه های پنتون کابل محصلین و استادان اعتصاب درسی کردند. معترضان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را به جاسوسی به ایران، بی‌کفایتی و موارد دیگر متهم می کنند. در پایان این اعتراض روز یکشنبه استادان و محصلین یک قطعنامه را نیز صادر کردند. از سوی دیگر این استادان و محصلین خواهان تصویب و توشیح هرچی عاجل قانون تحصیلات عالی هم شدند. عزیز احمد یک استاد پنتون:
طی مراحل و تصویب قانون تحصیلات عالی از پارلمان کشور، دو برگزاری انتخابات علمی و اکادمیک در همه سطوح پوانتون ها، برکناری پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی که قبلا نیز در قطعنامه های استادان و محصلان درج شده است.
خواستیم در مورد این خواسته های استادان و محصلین معترض نظر ریاست جمهوری را بگیریم، اما آنان در مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که قانون تحصیلات عالی را به کمیسیون نظارت از قانون اساسی برای تعریف برخی از واژه‌ها فرستاده است. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت هر زمانی که این قانون از کمیسیون دوباره به ولسی جرگه فرستاده شود در اجندا شامل میسازند.
مجردی که این نظرات علمی و تفسیری ایشان در ارتباط با شورای ملی مواصلت کند، در هیچ شکلی است که ما ایرانوز در اجندای این مجلس اونی و چیز داریم. انشاءالله با رسیدن این مطلب ما مجددا در هفته بعد، یعنی در مدت یک هفته یا ده روز در شامل اجندای ما صاحب بحث رسی میشه.
طی حدود 20 روز گذشته پنتون کابل شاهد یک سلسله اعتراضات، اعتصاب غذایی محصلین و اعتصاب درسی استادان بود. ظاهرا در پی همین اعتراضات استادان پنتون‌های افغانستان به هدف حل مشکلات پنتون‌های کشور به روز شنبه اتحادیه را در کابل ایجاد کردند. یکی از اهداف ایجاد این اداره رسیدگی به مشکلات استادان پنتون‌های کشور و تبادله معلومات میان استادان خوانده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو به روز سه‌شنبه آینده در شهر بروکسل با هم دیدار کنند. مشکلاتی که در حال حاضر ناتو با آن مواجه است و اوضاع امنیتی افغانستان در این دیدار مورد بحث قرار خواهند گرفت. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را از فرشته جلالزئی بشنوید.
قرار است وزرای دفاع کشورهای ناتو بر علاوه تهدیدهایی که این سازمان در حال حاضر با آن مواجه است، در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان نیز صحبت کنند. به نقل از آژانس فرانس پرس، یک سوال عمده برای پیمان ناتو این است که باید چه تعداد از اساکر خود را بعد از سال 2014 میلادی برای به پیش بردن برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغان در این کشور مستقر کند. جنرال متقاعد جان آلن که یک زمان مسئولیت قماندانی قوای برهبری ناتو و آمریکا را در افغانستان به عهده داشت، گفته که شاید برای کمک به برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی افغان به تعداد زیاد نیروهای آمریکایی ضرورت باشد. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در حال در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان بحث می‌کنند که اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی این سازمان، به روز جمعه در واشنگتن با باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد. هر دو طرف در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان و چگونگی به پیش بردن برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان صحبت کردند. رئیس جمهور باراک اوباما بعد از این دیدار خود با اندرس فوگ راسموسن از برگزاری یک کنفرانس بزرگ سران کشورهای عضو ناتو در آینده خبر داد.
ما این فرصت را یافتیم تا نه تنها در مورد پلان‌های 1.5 سال آینده خود صحبت کنیم، بلکه در مورد مسائل گفتگو کردیم که بعد از سال 2014 میلادی چه اقدامات اتخاذ شوند تا اطمینان حاصل شود که نیروهای امنیتی افغان موثر بوده و میتوانند سرحداتشان را کنترل کنند و به اعضای ناتو اطمینان داده شود که افغانستان در آینده همچون پایگاه برای تروریسم استفاده نخواهد شد.
اندرس فوگ راسموسن گفت که سازمان ناتو آماده آغاز مأموریت آموزش و تعلیم و تربیت نظامی نیروهای افغان در سال 2015 میلادی می باشد.
تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت ماربوی ما تکمیل می شود. نیروهای ماربوی ما دوباره به کشورهایشان بر می گردند. قوای امنیتی افغان به طور مکمل مسئولیت امنیت را به دوش می گیرند. اما ما به خاطر مشوره و کمک در آنجا خواهیم.
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو همچنان به روز سه‌شنبه در مورد تهدیدهای سایبر یا اینترنتی که امنیت این سازمان را با تهدید مواجه ساخته نیز بحث کنند. یک مقام بلندرتبه این سازمان به آژانس فرانس پرس گفته که حملات اینترنتی یا سایبر بیش از هر پدیده دیگر امنیت این سازمان را در حال حاضر تهدید می‌کند. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، می‌گوید که تهدیدات اینترنتی یا سایبر در صدر بحث‌های آنها در بروکسل قرار خواهد داشت. سازمان ناتو بعد از چند حمله خطرناک اینترنتی که بیشتر آن به چین منسوب شد، به پیشرفت ساختن سیستم‌های دفاعی اینترنتی خود پرداخت. و اندرس فوگ راسموسن، منشی عمومی این سازمان، مسئولیت اینترنتی را یک مسئله مهم برای آینده ناتو عنوان کرده است.
شش و 53 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. وزارت خارجه افغانستان می گوید که به زودی کار تطبیق پروژه ایجاد راه ترانزیت افغانستان با آسیای میانه و اروپا آغاز می شود. شماری از تاجران افغان از این اقدام استقبال می کنند و می گویند که با تطبیق این پروژه مشکلات تجارتی افغانستان حل خواهد شد. بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت در این مورد بشنوید.
به گفته وزارت خارجه افغانستان، تا چند روز دیگر کار ساخت خط آهن میان افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان آغاز می شود. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در مراسم افتتاح این پروژه به زودی به ترکمنستان سفر نماید. جانان موسازای، سخنگوی وزارت خارجه، به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پس از تکمیل کار این پروژه، افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه به اروپا وصل خواهد شد.
ما توانستیم در چند سال گذشته موافقت تمام کشورهایی که در مسیر راه ترانزیت شمال قرار دارند، موافقتشان را به دست بیاوریم و انشاءالله کار عملی تکمیل این راه ترانزیت چند روز بعد در ترکمنستان افتتاح میشه از طرف رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان، و با تکمیل این راه ترانزیت افغانستان یک راه دیگر ترانزیت، یک راه سوم ترانزیتی را به بیرون به دست خواهد آورد.
و همچنان گفت که تمام کشورهایی که خط آن از آن می‌گذرد با تطبیق این پروژه موافقه کردند. افغانستان در حال تلاش ها را به هدف ایجاد راه مواصلاتی جدید آغاز کرده که طی بیش از 10 سال گذشته با ایران و پاکستان در قسمت ترانزیت اموال مشکل داشته است. حکومت و تجار افغان همواره از این دو کشور انتقاد میکنند که به قوانین ترانزیتی که در گذشته امضا شده احترام نمیگذارند و با صادرات و واردات افغانستان مشکلات ایجاد میکنند. در این حال برخی از تجار سکتور خصوصی از اقدام حکومت به خاطر ایجاد راه ترانزیت سوم استقبال میکنند. رحیم الدین آجی آقا رئیس هیئت مدیره متشبثین افغانستان گفت
فعلا زیاد مال تاجر از رای بندر عباس میاد، خود به خود کراچی مجبور است که سهولت برش خود است بیاد، و اگر رای ترکمنستانی میشه کانتینر تاجر از رو میاد، مال تاجر از رو میاد، سیخ تاجر از رو میاد، سمت تاجر از رو میاد، خود به خود این کار تجارت است، مجبور مکلف است که ایران و پاکستان سهولت بر تاجر افغانستان ایجاد کنه.
مقام های افغان میگویند که بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده است که مصارف خط آهن این پروژه به داخل افغانستان را تمویل مالی میکند. به اساس گزارش ها این پروژه به داخل افغانستان 400 کیلومتر طول دارد و کار ساخت آن به بیش از 400 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که اگر کار این پروژه تکمیل گردد، افغانستان در آینده از فشارهای سیاسی و اقتصادی پاکستان ایران تا حد نجات خواهد یافت.
مصطفی بشارت بود از کابل. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان برنامه‌ای را به هدف نامگذاری کوچه‌ها و شماره‌گذاری خانه‌ها در شهر کابل آغاز می‌کند. این برنامه به همکاری شاروالی کابل اجرا می‌شود. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
این بار نخست است که برای آدرس کوچه‌ها و سرک‌های شهر کابل سیستم دریافت آدرس به طور الکترونیک عملی می‌گردد. انجینیر امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی میگوید که در گام نخست در نقشه الکترونیکی تمام آدرس ها و کوچه های کابل درج گردیده و سپس به سیستم اینترنت شامل می شود. تفاهم نامه این پروژه به روز یکشنبه میان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و شاروالی کابل به امضا رسید. آقای سنگین به هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که فهرست تمام آدرس های شهر کابل از طریق سیستم جی پی اس در اینترنت جانیده می شود.
این پروژه دو بخش دارد. یک بخش آن سیستم عنانوی است که مطابق آن لوحه ها در نقاط مختلف شهر نصب می شود. ما می خواهیم به خاطر نام سرکا و نمبر خانه ها یک استاندارد ایجاد نماییم. سیستم جی پی اس به خاطر پیدا کردن آدرس بسیار سهولت ایجاد می کند. چیزی را که ما در حال حاضر نیاز داریم این است که یک نقشه شهر کابل ساخته شود و بعدا از طریق اینترنت در موبایل ها و کامپیوترها گنجانیده شود.
با گفته آقای سنگین، مصارف این پروژه حدود 25 میلیون دلار از بودجه حکومت پرداخته می شود. با گفته مسئولان حکومت، به خاطر افزایش روزافزون نفوذ در شهر کابل نیاز است تا سیستم آدرس در شهر کابل ایجاد گردد. در حال حاضر تمام کوچه ها و بسیاری منازل رهایشی فاقد شماره و آدرس مشخص است. انجینیر محمد یونس نونده شاروال کابل میگوید در کنار بازسازی و انکشاف شهر کابل پروژه سیستم آدرس نیز عملی میگردد.
دریجه صاحب پلانی و غیر پلانی نداره. ما پلانی و غیر پلانی همه را نمره گذاری خود کردیم. چون حال ما ماستر پلان منظور شده شهری داریم و انکشاف مجدد پروگرام هایی است که در شهر تطبیق خواهد شد. در جریان تطبیق تنظیم مجدد اگر تغییراتی در خانه ها میآید اون نمرات حفظ میشه و در خانه جدیدی که ساخته میشه همون نمره دوباره پس برش داده میشه.
با گفته این مقامات این پروژه بعد از کابل در ولایات مزار شریف، قندهار، هرات و جلال آباد نیز عملی میگردد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله فیضی از باشندگان لغمان گفته که طالبان از ایران کمک می‌خواهند. نظامیان پاکستان از افغانان در تورخم پول می‌گیرند. این را شنونده‌ای که نامش را نگفته نوشته و شنونده‌ای دیگر از خراب بودن وضعیت سرک‌ها در ولسوالی شیرزاد شکایت کرده. از پیام هایتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. همکارانم فردا هفت صبح باز هم شما را از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با خبر خواهند ساخت. برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین امواج پخش خواهند شد. احمد جعفر احمدی از شما اجازه می خواهم. اوقات خوش داشته باشید.